اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. امر سوم از امور سگانه ای که استدلال به حدیث شریف المؤمنون عند شروطهم برای اثبات صحت عقود در موارد شک در صحت و فساد عقد متوقف بر اون هست این بود که عنوان شرط که موضوع در حدیث واقع شده به معنای مطلق قرار و مطلق الزام به التزام باشد تا شامل نفس عقود مثل بیع و اجاره و امثال این بشه و اختصاص نداشته باشد به التزام ضمن التزام آخر، اختصاص نداشته باشه به التزام تابع. امر سوم این بود. نسبت به این امر مناقشه شده، به دو وجه مناقشه شده نسبت به این امر. وجه اول این است که شرط، عنوان شرط، اختصاص دارد به التزام تابع و شامل الزام و التزام مستقل نمیشه. بنابراین نه در شروط ابتدایی معروف یعنی التزام یک طرفه مستقل از عقود و نه در نفس عقود متداوله من البیع و الاجاره و امثال ذلک نمیتوان به حدیث استدلال کرد، چون اینها التزام تابع نیستند. التزام هستند ولی التزام تابع نیستند. در ضمن التزام آخر و تحت ابت التزام آخر قرار نگرفتم. بچه اول از مناقشه اینه که شرط اختصاص به التزام تابع دارد، اما دلیل بر این اختصاص چیه؟ همانطور که در کلام مرحوم شیخ در اول مبحث خیارات آمده، دلیل این اختصاص اینه که اولا به حسب معنای لغوی در بعضی از کتب لغت مثل قاموس شرط را جوری تعریف کرده است که فقط بر التزام تابع منطبق میشه. در قاموس در ماده شرطه اینطور آمده که از شرط الزام و شی و التزامه فی البیع و نحوه. در کلام مرحوم شیخ به همین عبارت قاموس اشاره شده، ولی در کلمات مرحوم امام به کتاب اقرب الموارد هم اشاره شده که در اقرب الموارد هم در تعریف شرط اومده است که شرط علیه فی البیع و نحوه شرطن الزمه شیئن فیه، که تقریبا شبیه عبارت قاموس هست. از کتاب معیار اللغه هم در کلام مرحوم امام عبارتی نقل شده که با همین قول صاحب قاموس مناسبت داره و مشابه همینه. عبارت معیار اللغه هم اینه: شرط علیه کذا فی البیع به نحوهی الزمه ایاه فالتزمه و به مشترط علیه. پس بچه اول، دلیل اول اینه که در تعریف شرط در کتب لغت، در بعضی از کتب لغت، عنوانی که ذکر شده است فقط بر التزام تابع منطبق میشه و التزام های مستقل را شامل نمی شود. دلیل دوم اینه که به حسب فهم عرفی، با قطع نظر معنای لغوی، به حسب فهم عرفی و اونچه متبادر از لفظ شرط در عرف هست، التزام تابع هست، خصوص التزام تابع هست، نه مطلق جعل و مطلق قرار، مطلق التزام. در کلام مرحوم شیخ در ابتدای خیارات این عبارت وارد شده که یشهد بهی موارد و استعمال هذا اللفظ، یعنی با تتبع در موارد استعمال لفظ ما میابیم که ما یفهم از لفظ شرط خصوص التزام تابع هست. پس هم به حسب معنای لغوی، هم به حسب فهم عرفی و متبادر از لفظ شرط در عرف، عنوان شرط اختصاص دارد به التزام تابع. نسبت به معنای لغوی به استناد به کتب لغت در کلام مرحوم شیخ استناد شده، ولی در کلمات مرحوم امام و همینطور در کلمات مرحوم آی خویی عمده در دعوای اختصاص اینه که ما به حسب فهم عرفی، به حسب فهم عرفی از شرط خصوص التزام تابع را می فهمیم. در کلام مرحوم امام در کتاب البی جلد اول صفحه 136 و 137 اینطور اومده که از ظاهر المتبادر من الشرط هو الزمنی ولا یطلق علی الابتدایی به نحو الحقیقه. به شرط ابتدایی عنوان شرط اطلاق نمی شود، به التزام ابتدایی عنوان شرط اطلاق نمی شود. به عنوان شاهد فرمودن مثلا فإذا التزم اتیان شیئن، اگر کسی ملتزم شد به اینکه چیزی را بیاورد، در مورد او گفته نمی شود که شرط کرده از اتیان را، یا بر او شرط شده از اتیان. فإذا التزم اتیان شیئن لا یقال شرط اتیانه او شرط علیه ذلک ولا اقل من الشک فی الشمول. متبادر خصوص التزام تابع هست، التزام ضمنیه. اگر تبادر به خصوص را هم قبول نکنیم، لا اقل اینه که شک پیدا میشه در این که آیا شامل التزام ابتدایی هست یا شامل التزام ابتدایی نیست. و دعوای تبادر اعم مطلق الالتزام که در کلمات مرحوم شیخ در بحث شروط آمده است و همینطور در کلام مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب اومده، دعوای تبادر الالتزام ضعیفتون. در کلام مرحوم آقای خویی هم اینطور اومده که ولو ما قبول داریم که عنوان شرط بر شروط ابتدایی بل التزامات ابتدایی در کلمات بلغا و فصحا وارد شده، اطلاق شرط در کلمات بلغا و فصحا اومده، در بعضی از روایات هم عنوان شرط آمده است، ولی عنوان شرط را نسبت به اطلاق عنوان شرط بر بی به نحو بی از التزامات در نظر عرف از اغلاط حساب می شود. روی این حساب اگر کسی خانه‌اش را فروخت در مورد او نمی گویند که شرط داره او، یا اگر کسی مالش را فروخت نمی گویند که شرط ماله او، بلکه اگر کسی این تعبیر را به کار ببرد در امثال این موارد، این موجب زهق بقیه میشه. یضحک من، از مضحکات هست اطلاق تعبیر شرط در این موارد. در ادامه البته در مصباح الفقهاء جلد 6 صفحه 46 و 47 در ادامه توضیح میدهند که ولو این اطلاق صحیح هست، فی الواقع این اطلاق صحیحه، یعنی به حسب معنای موضوع الله عنوان شرط شامل این موارد می شود، ولی به حسب ظهور عرفی از این موارد منصرف هست، انصراف داره. چون انصراف داره این عنوان مطلق از این موارد، روی این حساب اگر کسی در این موارد عنوان شرط را به کار ببرد میشه از مضحکات. پس در کلام مرحوم آقای خویی اطلاق و عموم شرط به حسب معنای لغوی نسبت به نفس العقود به التزامات مورد قبول قرار گرفته، ولی به حسب معنای عرفی و تبادر اندل عرف ایشون قائل به اختصاص شدن، ولو این تبادر و اختصاص از باب انصراف باشه، انصراف لفظ موضوع للمطلق به حصه خاصی دون حصت اخرى، شبیه انصراف کلمه حیوان که موضوع برای مطلق موجود ذی حیات هست، انصراف او از انسان نسبت به انسان عنوان حیوان انصراف داره، انصراف به غیر انسان داره. روی این حساب اگر در موردی گفته شده که اجزای حیوان غیر معکول اگر در لباس انسان باشد نماز با اون لباس باطل هست، به حکم انصراف این اختصاص داره به اجزای غیر انسان از حیوانات محرم العقل و شامل مثل موی انسان دیگر در لباس انسان نمیشه. در کلام مرحوم آقای خویی اختصاص اختیار شده، ولی وجه اختصاص انصرافه، یعنی به حسب معنای لغوی اطلاق وجود داره، ولی این معنای موجوله انصراف به افراد حصه خاصی داره که التزام تبعی باشه، التزامات مستقل را شامل نمی شود. ولی در کلام مرحوم امام نسبت به معنای عرفی همین اختصاص اختیار شده، اما نسبت به معنای لغوی، هرچند از بعضی از کتب لغت نقل کرده اند که عبارات اینها ظاهر در اختصاص دلالت بر اختصاص میکنه، ولی در مجموع در معنای لغوی و ما ذکر فی کلمات لغویین میفرماید که چون اختلاف در کلمات اینا هست نمی شود به این کلمات اتکال کرد. بله، از یک طرف در قاموس، در اغلب الموارد، در معیار اللغه، در اینها این تعبیر در مورد شرط اومده که التزام تابع، التزام در ضمن بی، ولی در مقابل از عبارت المنجد استفاده میشه که شرط به معنای مطلق التزامه. روی این حسابشون فرموده به خاطر اختلاف در کلمات لغویی نمیتوان به اینها اتکا کرد، گرچه فرمودن که به حسب اونی که ما تفحص کردیم و تتبع کردیم قول به اختصاص فقط در قاموس نیست، در کتب دیگه لغت هم موافق با قاموس هستند. ولی نسبت به نظری که المنجد داره، ما کسی را پیدا نکردیم که موافق با المنجد باشه. ظاهر اینه که صاحب المنجد متفرد فی ما قال هست که مراد از شرط مطلق التزام باشه. پس در این مناقشه، حاصل این مناقشه اینه که شرط اختصاص دارد به التزام تبعی و غیر التزام تابع را شامل نمی شود. چه التزام یک طرفه مستقل از عقد که همون شرط ابتدایی معروف باشه و چه التزام‌های متقابل که التزام یک طرفه نیست بلکه التزام مرتبط به التزام آخر هست، در مقابل التزام آخر هست، ولی دو تا التزام با هم گره خوردن، یک عقد را درست کردن، دیگه این دو تا التزام تابع عقد آخری نشده اند. مثل مضمون عقد بی، اجاره و امثال اینها که التزام احد الطرفین به التزام آخر گره خورده، ولی این التزام مرتبط و متقابل در ضمن عقد آخر و تحت ابت عقد آخر قرار نگرفتن. حاصل این مناقشه اینه. منتها در دعوای اختصاص، در بعضی از کلمات به قول لغویین استناد شده، ولی در بعضی از کلمات به حسب معنای لغوی اختصاص را قائل نشدن، یا گفتن احراز نمی شود از کتب لغت که اختصاص استفاده بشه، ولی به حسب فهم عرفی اختصاص وجود دارد و شامل التزام‌های مستقل نمیشه. این حاصل مناقشه اول در امر ثالث است. از این مناقشه جواب داده شده است در کلمات به دو وجه. وجه اول جواب مناقشه اینه که شرط به معنای مطلق جعل و مطلق الزام و التزام هست روی این حساب حتی التزام یک طرفه مستقل از او بود که همون شرط ابتدایی معروف باشد، حتی این را هم شامل می شود. فضلاً از التزام‌های متقابل که نفس عقود باشه. وجه اول جواب مناقشه اینه که شرط به معنای مطلق جعله. اون چه که در کلام مرحوم شیخ انصاری در بحث شروط آمده و مرحوم صاحب عروه مرحوم سید یزدی اختیار کرده، این وجه اوله که شرط به معنای مطلق قرار و مطلق التزام هست. روی این حساب هم التزام ابتدایی مستقل از عقود رو شامل میشه، التزامات یک طرفه، و هم نفس العقود رو شامل میشه. بر این اساس هم برای وجوب وفا به شرط ابتدایی میتوان به حدیث المؤمنون عند شروطهم استدلال کرد، هم برای صحت عقود، هم برای صحت اثبات صحت عقود مثل البیع و اجاره و امثال اینها در موارد شک در صحت و فساد میتوان استدلال کرد. این وجه اول از جواب از مناقشه است، با توضیحی که بعد می آید و تقریبی که داره. وجه دوم از جواب مناقشه اینه که اگر ما نپذیریم که شرط به معنای مطلق الزام و التزام هست، اگر شرط را به معنای مطلق الزام و التزام هم نگیریم، تا شروط ابتدایی معروف را هم شامل بشه، بلکه شرط اختصاص داشته باشه به التزام ضمنی، ولی التزام ضمنی که در معنای شرط گفته میشه شامل نفس عقود هم هست، شامل نفس عقود هست، چون این شرطی که چون این قراردادی که در عقودی مثل بیع، اجاره و امثال اینها انجام می شود، این عقود ترکیب میشه از دو تا التزام. عقد مجموع الالتزامین هست، التزام احد الطرفین که مرتبط شده است به التزام آخر. وقتی عقد مجموع الالتزامین شد، طبعا کل واحد من الالتزامین وقع ضمن این عقدی که مجموع الالتزامین هست. بنابراین در تمسک به حدیث المؤمنون عند شروطهم برای اثبات صحت نفس عقود در موارد شک در صحت و فساد ما مشکلی پیدا نمی کنیم. هرچند در شروط ابتدایی معروف که فی ابتداءً به صورت یک طرفه التزام پیدا کنیم به امری، به عملی برای شخص دیگر، التزام یک طرفه مستقل از عقد، هرچند در این موارد قائل به وجوب وفا نشیم، ولی التزامات مرتبط به هم، التزامات متقابل به هم که مضمون عقد بی را تشکیل می دهد، مضمون عقد اجاره به سایر عقود را تشکیل می دهد، در این موارد ما می توانیم به حدیث تمسک بکنیم. این وجه دوم از جوابه که در فقه العقود به این وجه دوم تکیه شده و بر اساس این وجه دوم استدلال به حدیث المؤمنون عند شدودهم برای اثبات صحت نفس العقود توجیه شده و به عنوان قاعده عام پذیرفته شده. پس در جواب از مناقشه به دو وجه در کلمات جواب داده شده. اما وجه اول که شرط به معنای مطلق جعله، به معنای مطلق الزام و التزام هست که حتی التزام یک طرفه مستقل از عقود یعنی شروط ابتدای معروف را هم شامل بشه، این وجه که مرحوم شیخ در بحث شروط اون را مطرح کرده، تقریبی که برای این وجه ذکر شده عبارت از اینه که ما میابیم با تتبع که شرط در موارد کثیری در معنای الزامهای ابتدایی استعمال شده، کثیر ما استعمال شده در روایات و غیر روایات در الزامهای الزام و التزامهای ابتدایی، و این استعمال در این موارد را ما نمیتوانیم حمل بر مجازیت بکنیم، بلکه باید از باب استعمال حقیقی بدانیم. موارد متعدد از استعمال شرط در معنای الزامات ابتدایی، التزامات ابتدایی، این موارد متعدد چی هستند؟ در کجاها چنین استعمالی شده؟ بعضی از موارد در کلام مرحوم شیخ در بحث شروط عنوان شده، یه موارد دیگه هم وجود داره که در قسمت دیگه از مکاسب یعنی در بحث اول خیارات در بحث اساطر لزوم ذکر شده و غیر از این هم موارد دیگه وجود داره. اونی که در کلام مرحوم شیخ به عنوان موارد کثیره استعمال شرط در معنای الزام و التزام ابتدایی ذکر شده، مورد اول فرمودن قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی حکایت بیع بریره، که در اون مورد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که حضرت فرموده است قضاء الله احق و شرطه اوثق و الولاء لمن اعتق. این جمله را، این تعبیر را مرحوم شیخ به عنوان قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است. این قضیه که قضیه بریره باشه عبارت از این هست که در قضیه بریره این یه موالی از قبل داشت، بعد عایشه بریره را خریده و عتق کرده و ولی اون فروشندگان این بریره شرط کرده بودن با عایشه که ولای این بریره با ما باشد. حکم این قضیه چیه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این مورد فرمود که نه، ولا مال معتقه، کسی که عتق کرده ولا مال معتقه، شرط اونها اثر نداره، چون شرط اونها برخلاف شرط الله هست، شرط الله مقدم بر این هست. این قضیه به حسب اونچه که در روایات معتبره از طریق ما اومده است که در وسائل این روایات نقل شده، در چند جا این مطلب آمده است، ولی این تعبیر شرط الله آکد یا اوسق امثال این در اون روایت نیست. از جمله در باب 37 کتاب العتق حدیث در حدیث 1 و حدیث 2 این روایت این قضیه نقل شده. حدیث 1 که صحیحه عیسی بن قاسم باشه، محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار عن صفان عن عیسی بن القاسم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قالت عایشه لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان اهل بریره اشترتوا ولاءها، اینا گفتن ولاء این کنیز مال ما باشد، اینجور شرط کردن. در جواب سؤال عایشه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است الولاء لمن اعتق، نه تو که عتق کردی این را ولا مال معتق هست. در این حدیث اول فقط در همین حد اومده که ولا لمن اعتق هست. در روایت دوم که صحیحه حلبی باشه همین مضمون آمده است، محمد بن علی بن الحسین به اسناد عن عبید الله بن علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه ذکر ان بریره کانت اند زوج لها و هی مملوکتون، بریره شوهر داشت و مملوکم بود، فشترت ها عایشه فاعتقت ها، عایشه این رو خریده و عتقش کرده، فخیرها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان شاءت تغیر اند زوجا و ان شاءت فارغت ها. رسول الله فرمود کنیزی که آزاد شد این مخیره، میتواند به زوجیت شوهر قبلی باقی باشه و میتواند جدا بشه از او. و کان موالیها الذین باعوها قد اشترطوا ولاءها علی عایشه، اون فروشندگان این بریره شرط کرده بودند که ولای این بریره با ما باشد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الولاء لمن اعتق، حضرت فرمود نه اینطور نیست. در باب 37 که این دو حدیث اومده به این صورت اومده. در باب 52 از ابواب نکاح عبید هم این قضیه اونجا اومده، حدیث 2 باب 52 که اون هم صحیحه حلبی هست، در صدرش سوال میکنه از عمه ای که کان تحت عبد فاعتقت العمه، قال امرها بیدها، در ذیلش اینا داره که بریره کانت اند زوج لها و یه مملوکه فشترت ها عایشه و اعتقت ها فخیر ها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همون روایت را که در باب 37 بوده اون روایت را، اون قضیه را به اون بیانات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به این صورت بیان کرده است. ولی در این روایات معتبره که در باب 37 کتاب العتق به در باب 52 ابواب نکاح العبید اومده، در اینجا این تعبیر به کار نرفته که شرط الله مقدم بر شرط فروشندگان بریره است. ولی در روایتی که در دعایم الاسلام هست به در مستدرک در باب 5 از ابواب خیار مستدرک حدیث 2 روایت را مربوط به قضیه بریره نقل کرده، در اونجا این تعبیر اومده است. و عن علی علیه السلام از دعایم الاسلام نقل میکنه از امیرالمومنین علیه السلام انه قال ارادت عایشه ان تشتری بریره فشترت موالیها علیها ولاءها، فروشندگان شرط کرده بودند که ولایش مال ما باشد، فشترت ها منهم علی ذالک الشرط فبلغ ذالک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فسعد المنبر فحمد الله و اثنا علیه ثم قال ما بال اقوام یشتریتون شروطم لیست فی کتاب الله یبی احدهم از رقبه یشتر تل ولا، در حالی که ول ولا او لمن اعتق و شرط الله آکد و کل شرط خالف کتاب الله فاو ردون. این تعبیر شرط الله آکد در روایت دائم الاسلام اومده. روی این حساب اون عبارتی که مرحوم شیخ نقل میکنه که فرموده قضا الله احق به شرطه اوثق بل ولا لمن اعتق، این عبارت نه در روایات معتبره که در وسائل اومده این تعبیر هست و نه در روایت دائم الاسلام که در مستدرک نقل شده اومده. به نظر می رسه که این عبارت را مرحوم شیخ، همانطور که در فقه العقود هم گفته شده، این عبارت را از روایات عامه اخذ کرده. این تعبیر شرط و اوثق در روایات عامه اومده، نقل شده از سنن بیهقی به کنز العمال که این روایت را به این صورت نقل کردن. ولی مورد استشهاد در این روایت اینه که علی تقدیر صدور این روایت، این فقره از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمود شرط الله آکد. این شرط اللهی که فرمود آکد یا اوثق هست و مقدم هست بر شرط شما، کلمه شرط در این شرط الله به معنای التزام طبعی که نیست. شرط الله در اینجا به معنای قانون خداوند متعال هست، به معنای جعل خداوند متعال و حکم خداوند متعاله. پس در این مورد کلمه شرط استعمال شده است در جایی که التزام فی ضمن التزام آخر، تحت ابت التزام آخر باشه نیست، بلکه التزام ابتدایی هست، بلکه الزام ابتدایی هست، جعل ابتدایی هست، وابسته به جعل آخر نیست. این یک روایت، یک مورد. مورد دوم از موارد استعمال شرط در معنای اعم همون موردی است که قبلا هم در چند مورد این روایت تکرار شده، در معتبره محمد ابن غیث که در چند جا از وسائل نقل شده، از جمله یکی از مواردی که نقل شده در باب 13 از ابواب مقدمات طلاق، حدیث 2 باب 13 که مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه این روایت را به اسنادش از علی ابن حسن فضال به اعتبار وقوعی علی ابن حسن فضال روایت می شود موثقه دید. ان عبدالرحمن ابن ابی نجران و سندی ابن محمد جمیعا، ان عاصم ابن حمید، ان محمد ابن غیث، ان ابی جعفر علیه السلام قال قضا علی علیه السلام فی رجل تزوج امرأتن و شرط لها این هو تزوج علیها امرأتن او حجرها او اتخذ علیها سریتن فهیه طالب. اگر شخصی ازدواج بکنه با زنی و در ضمن ازدواج، در ضمن عقد شرط بکنه، برای زن شرط شده باشد که ان هو تزوج علیها امرأتن، اگر ازدواج مجدد کرد بعد از ازدواج با این زن، با زن دیگه ازدواج کرد، او هجرها یا اینکه رهایش کرد، او اتخذ علیها سریه، اگر سریه‌ای بر او گرفت، یعنی کنیزی گرفت، حره نگرفت، کنیز گرفت، در این صورت اون زن اول که مشروط الله هست او بله مطلقه بشود. اگر این تخلف کرد شرط ملتزم شد به این که این کار رو انجام نده. اگر اینطوری شد اون زن طالق باشد. این مسئله و مورد سوال. در این مورد سوال و در این مسئله امیرالمومنین علیه السلام فرمود که نه، شرط الله قبل شرط کم. قانون خداوند متعال مقدم بر قانون و جعل و التزامات شما هست. فقضا فی ذالک، این قضا امیرالمومنین علیه السلام حکم کرد در این مورد، ان شرط الله قبل شرطکم، فان شاء وفا لها بالشرط و ان شاء امسکها. این که شرط کرده بود که زن دیگه نگیره، یا این را بله، یا این که اگر حجره ها زن طالق باشه، اگه خواست دلش خواست میتونه به شرطش وفا بکنه، این کارا را انجام نده، به انشاء میتونه این بله، اگر خواست میتونه طلاق بده و اگر خواست میتونه نگه بداره. اینطور نیست که بر اساس شرطی که کرده و التزامی که داده این التزام نافذ باشه. التزام داده بود در ضمن عقد، ولی این التزام نافذ نیست. چون نافذ نیست وجوب الوفا ندارد، طبعا شخص مختار هست، مخیر هست، میتونه بر طبق او عمل بکنه، میتونه عمل نکنه. انشاء وفا لها به شرط و انشاء امسکها و اتخذ علیها و نکه علیها. این مواردی هم گفته میتونه این کارها را انجام بده. خب این مورد دوم که در کلام مرحوم شیخ در بحث شروع فرمودن، به قول امیرالمومنین علیه السلام فی رد علی مشترط عدم تزوج به امرأت اخرى فی النکاح ان شرط الله قبل شرطکم. این قول امیرالمومنین علیه السلام هم از مواردی هست که استعمال شده است در این مورد، در این موارد کلمه شرط در غیر التزام ابتدایی، در غیر التزام طبعی. شرطکم که در اینجا اومده شرط خود زوج، بله این التزام طبعی بود چون در ضمن عقد ازدواج این شرط را کرده بود و این التزام را داده بود. ولی شرط الله که در اینجا به کار رفته، شرط الله التزام در ضمن التزام آخر نیست. شرط الله به معنای جعل خداوند متعال، الزام خداوند متعال، الزام ابتدایی هست. این مورد دوم. موارد دیگه هم در کلام مرحوم شیخ به او اشاره شده و همونطور که قبلا هم گفته شد، غیر از این موارد مذکور در کلام شیخ بعضی از موارد دیگه هم وجود دارد که عنوان شرط استعمال شده در حالی که التزام تابع در بین نیست. فصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.